اعتقادش الهام گرفته بود. اما انتقاد شدید ترامپ از دولت و نهادهای آمریکایی و از آن او بعد در حال فروپاشی بودن آمریکا بار دیگر مسئله ای را که بارها کارشناسان و دانشمندان علوم سیاسی بر آن تاکید کرده بود. ترامپ مظاهر این فروپاشی را رهبری ناکارآمد و ضعیف و انحراف نهادهای فدرال از وظایف اصلی خود و پرداختن به اقدامات با انگیزه سیاسی قلمداد کرده است. در این راستا ترامپ در حمله شدید به نهادهای فدرال آمریکا تصریح کرد وزارت دادگستری و دولت دموکرات و دادستانها کاری نکردند. آنها فاسد و نالایق هستند و به جای تمرکز بر حفاظت از آمریکایی ها در برابر خشونتی که از داخل و خارج به همه ابعاد دولت و ملت ما نفوذ کرده است، وقت خود را با اقدامات غیرقانونی در حمله به من و مخالفان سیاسیشان هدر می دهند. ترامپ افزود دموکرات ها باید به خاطر آنچه برای کشور ما رخ می دهد شرمنده باشند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا باید تا قبل از اینکه بیشتر دیر شود دخالت کند. آمریکا در حال فروپاشی است. فرسایش خشونت آمیزی در امنیت ملی و دموکراسی در سراسر کشور ما در حال وقوع است. اما پیرامون این حادثه دکتر سیدرضا میرطاهر کارشناس مسائل آمریکا میگوید
با توجه به اینکه شواهدی داله بر تروریستی بودن اون وجود داره، مخصوصا اینکه شخصی که مرتکب این اقدام شد به نام شمس‌الدین بهت بود و از در واقع خاورمیانه هایی بود که به تبعیت آمریکا در اومده بود و قبلا در ارتش آمریکا هم خدمت کرده بود، لذا این زن مطرح شد که در واقع همانند برخی اقداماتی که در سالهای قبل صورت گرفته، افرادی که تحت تاثیر تعلیمات داعش قرار گرفتن و اصلا اقدام به این گونه اقدامات تروریستی میکنن. ولی نکته‌ای که به نظر من مهمه واکنشیه که ترامپ نسبت به این مسئله نشون داده و اون رو نشانه فروپاشی و در هم ریختگی آمریکا و همچنین ناتوانی نهادهای فدرال به ویژه FBI، سازمان‌های امنیتی و حتی خود دولت آمریکا در ایفای وظایف امنیتیشون تلقی کرده و این اتهام رو متوجه دولت بایدن و نهادهای فدرال کرده که اینها به جای اینکه به فکر مبارزه با تروریسم باشن یا به فکر حفظ امنیت داخلی باشن، بیشتر به فکر پرونده سازی برای ترامپ و طرفدارانش هستن. به هر حال این حادثه نشون داد که در داخل آمریکا بحث تروریسم داخلی بسیار جدی هست و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خودش میگیره. مخصوصا این نکته رو در مورد آمریکا نباید فراموش کرد، به دلیل آزادی حمل سلاح یعنی مالکیت و حمل سلاح گرم در آمریکا، طبیعتا افرادی که با هر انگیزه اقدامات تروریستی یا مسلحانه انجام میدن از امکانات خیلی بیشتری برای ضربه زدن به جامعه و شهروندان برخوردار هستند و همین مسئله واقعا دورنمای آمریکا رو به عنوان کشوری که خود رو دایره‌دار آزادی و دموکراسی در جهان میدونه با توجه به گسترش ناامنی اجتماعی واقعا تیره و تاریک کرد.
چنانچه شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا این حادثه را به مهاجرت غیرقانونی مرتبط دانسته و از سوی دیگر مایک پومپئو وزیر سابق خارجه آمریکا هم در واکنش به این حادثه هشدار داده درباره حضور داعش. در این باره هم ببینیم که نظر دکتر سیدرضا میرطاهر کارشناس مسائل آمریکا چه میباشه.
من فکر میکنم در آستانه دور دوم ریاست جمهوری ترامپ، با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین اهداف دولت جدید ترامپ مبارزه با مهاجرین و اخراج مهاجرین غیر قانونی هست و حتی ترامپ در شبکه اجتماعی خودش در اشاره به حادثه نیورلهان به این مسئله اشاره کرده که جنایتکاران از خارج آمریکا میان، در واقع اظهارات پومپئو به نظر من مقدمه خواهد بود برای تشدید اقدامات علیه مهاجران در آمریکا، مخصوصا اونهایی که اصطلاحا منشأ خاورمیانه‌ای دارن، یعنی از کشورهای منطقه غرب آسیا در سالهای اخیر یا در چند دهه اخیر به آمریکا مهاجرت کردن. همان گونه که ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خودش بلافاصله ورود مسلمانان از 6 کشور اسلامی رو به آمریکا ممنوع کرد، حدس بنده این هست که ما شاهد اتفاق مشابهی خواهیم بود و مخصوصا حادثه نیورلان بهانه کافی و لازم رو به دولت جدید ترامپ داده تا سختگیری علیه مسلمانان رو در داخل آمریکا به شدت افزایش بده.
باید گفت مسئله کاهش تدریجی نقش و قدرت و نفوذ آمریکا در جنبه‌های مختلف در دو عرصه داخلی و خارجی در چارچوب موضوع تحت عنوان افول آمریکا سالهاست مورد توجه اندیشمندان سیاسی قرار گرفته و در ادبیات سیاسی و روابط بین الملل مطرح شده است. درباره این موضوع نه فقط از جانب کشورهای مخالف و رقیب آمریکا، بلکه در محافل آکادمیک و سیاسی غربی نیز بحث‌های زیادی صورت گرفته است. مصطفی خوشچشم، کارشناس مسائل آمریکا، در این زمینه میگوید فروپاشی آمریکا یک موضوع یک شبه نیست، بلکه روند افول آمریکا از مدت‌ها قبل شروع شده است. از سوی دیگر این مسئله یعنی فروپاشی آمریکا مورد توجه رقبای آمریکا نیز قرار گرفته است. در این راستا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ژوئیه 2021 با اشاره به مسائل و مشکلات فراروی آمریکا و رویکرد زورمدارانه و ناکارآمدی آن تصریح کرد که مسئله اینجاست که تعداد این مشکلات دائما در حال افزایش است و زمانی خواهد رسید که دیگر نمیتوان از عهده حل و فصل آنها برآمد. بدین ترتیب ایالات متحده با اطمینان کامل و با قدم‌های راسخ مستقیما همان راهی را در پیش گرفته که اتحاد جماهیر شوروی سابق دنبال کرد. با گفته منتقدان قدرت آمریکا چه از بعد داخلی و چه خارجی رو به افول است. در داخل آمریکا بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی با توجه به گسترش تروریسم داخلی و خشونت مسلحانه و افزایش روزافزون شکاف‌های نژادی و طبقاتی و اختلافات شدید سیاسی و دو قطبی شدن جامعه تشدید شده است. در عرصه خارجی روند کاهش قدرت تدریجی یا افول نه فقط در زمینه قدرت سخت یعنی قدرت نظامی و قدرت نیمه سخت یعنی قدرت اقتصادی آمریکا مستاق دارد، بلکه به گمان بسیاری از تحلیلگران قدرت نرم آمریکا نیز دچار کاستی شده است. پوتین رئیس جمهور روسیه نیز با توجه به رویکردها و سیاستها و اقدامات ناکارآمد آمریکا در عرصه‌های مختلف این پیشبینی را مطرح کرده که ایالات متحده در نهایت به سرنوشت شوروی سابق یعنی فروپاشی دچار خواهد شد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، تشکر از این که همراه ما بودید. نگاهی روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن. صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه صدای کتاب. با خواندن کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی، با شما دوستان عزیز هستیم در فصل بلاکش هندوکش. جا عوض می کنم، نمی توانم برق چشمان دخترک را تحمل کنم. همینطور که جا به جا می شوم تعارفی می شنوم به فارسی. همان نویسنده انگلیسی است که خیال می کند و دنبال او می گشتم. کنارش می نشینم و کمی گپ می زنم. این وسط برق می آید و من زیر لب صلوات می فرستم. انگلیسی از من دلیل گفتن ذکر را می پرسد و برایش توضیح می دهم. آرام آرام صحبت من گرم می شود. همان اول کار گله می کنم از این گدابازی اروپایی ها که روی نیمکت های دست دوم منحوسشان هم تابلوی خیرات و مبرات زدن. با همان منطق خشک برایم شایعاتی را نقل می کند که شاید کمی موجه کند این کار را. در دولت افغانستان فساد هست. کمک های بشردوستانه نقدی اروپایی ها به هیچ وجه صرف امور جاری مردم نمی شود و بیشتر می رود در حساب های شخصی بعضی مسئولان فاسد. برای همین نهادهای خیریه و بشردوستانه تصمیم گرفتند تنها کمک های غیر نقدی بکنند به افغانستان، تازه آن هم به صورتی غیر قابل فروش. با همه مبالغه ها قابل تأمل است حرفش. نکته دقیقی که از صحبت او در ذهنم جرقه می خورد این نکته است که فساد دخلی به میزان ثروت ندارد. دولتی فقیر و بی پول هم می تواند فاسد باشد، همان گونه که دولتی بزرگ و پولدار. یحتمل فساد از این دست بیشتر با پسماندگی نسبت دارد تا ثروتمندی. کنار دست نویسنده انگلیسی نشستم که دو فرانسوی هم به خاطر شکل و شمایل نویسنده انگلیسی با ما نزدیک می شوند. مرتب و خوشپوش. یکی کت تک پوشیده است و دیگری پولیور یقه اسکی. همان اول کار شروع می کنند از وضع اقتصادی حرف زدن و اوضاع رکود. جالب این است که نویسنده انگلیسی هم در همان زمینه اطلاعاتی بهشان می دهد از وضع ناخوشایند قندهار. بعد یکی از فرانسوی ها اشاره می کند به لپتاپ روشن من و می گوید شما از ایران چه چیزی ایمپورت می کنید و چه چیزی به ایران اکسپورت؟ می خندم. می گویم صادرات و واردات کلمه. ورد. دهانشان از تعجب باز می شود و کلمه را فریاد می کشند. این بار نویسنده انگلیسی کمکم می کند و خیلی خوب راجع به تفاوت‌های دری متداول در افغانستان و فارسی در ایران توضیحات می دهد. با دو فرانسوی تاجر و نویسنده انگلیسی خداحافظی می کنم و می روم در قطار پرواز هرات که اولین پرواز آن روز کابل است. مدام چشم می دوانم در سالن به دنبال دخترک با آن چشمان مورب و به جای او فراوان پیدا می کنم چشمان دیگری را. کودکان فراوانی کنار پدران و مادران با چشمانی از جنس چشمان او. بلاکش هندوکش. هر کدام از این چشمان چه سرنوشتی خواهند داشت؟ داخل هواپیما کنار دست من جوان پشتونی نشسته است که ظاهراً فارسی نمی فهمد. همان ابتدای کار کفشش را در می آورد و پایش را مثل صندلی بلوچی جمع می کند توی سینه‌اش روی صندلی هواپیما. مهماندار به او تذکر می دهد که درست بنشیند و کمربند را ببندد. صندلی کناریش جوان پشتون دیگری نشسته است که کمی فارسی بلد است. در این حد که از من می پرسد ایرانی هستی و من جواب مثبت می دهم. بعد هم حالی هم می کند که قرار است برای کار به کشور ما بیایند. توضیح می دهد که برای بار اول است که سوار هواپیما شدند. هواپیما هنوز بلند نشده است که زنگ می زنم به هرات و اطلاع می دهم آمدنم را. می خواهم زنگ بزنم به عبدالرزاق و بگویم با تاکسی بیاید دنبالم که می ترسم خواب باشد. تلفن که تمام می شود، همان پسر پشتون 18-19 ساله بدون اینکه چیزی بگوید، اشاره می کند با موبایل و آن را از دستم می گیرد. موبایلم حسابی درب و داغان است و باید دو دستی گرفتش برای صحبت. این بار با ترس و لرز کمکش می کنم و می ترسم بزند روی دستم، اما چیزی نمی گوید و خیلی راحت، تماس میگیرد با کسی و چیزی میگوید که سر در نمیآورم. موبایل را پس میدهد و یکهو به فارسی میگوید در مملکت شما گوشک از این بهتر پیدا نمیشود؟ چیزی نمیگویم. نگاهش میکنم. چشمم میافتد توی چشمش. چیزی در برق چشمش هست، از جنس همان چشم، بلاکش هندوکش. هرات که میرسم قصه بایستی تمام شده باشد. باید تاکسی بگیرم و برگردم و البته قبلش بایستی بروم سراغ قومندان برای پس گرفتن تذکرت الاولیا و چاقوی جیبی. چه تجانسی. نام قومندان را به خاطر دارم، عبدالکریم، اما فامیلش را هرچی می کنم به یاد نمی آورم. عاقبت به عسکری مشخصات قومندان عبدالکریم را می گویم و با دست می زنم به شکمم و می گویم تنمند بود. می خندد و راهم می اندازد به سمت دفتر قومندانی. همکارش کشویی را بیرون می کشد و چاقوی جیبی را پس می دهد. دنبال کتاب می گردد. می گوید کتاب هم همینجا بود و در این مدت هر روز می خواند و گاهی هم برای سلامتی من که قرار بوده است دو روز برگردم دعا می خوانده است. عجیب مردمی هستند، مردم این دیار.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارن زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارن.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی. قومندان همکار میگوید عبدالکریم برایت فاتحه گرفته بود دیگر، گفته بودی زود برمیگردی. البته میدان هوایی بسته شده بود دیگر، شهر هم که شلوغ بود. قومندان همکار زنگ میزند به همراه عبدالکریم. عبدالکریم به من میگوید همانجا استاد شو تا یک ساعت دیگر میایم و کتاب را پس میآورم. عجب کتاب خوبی است. نه میآورم در کار. و او نیز اصرار که نه کجای هرات میری؟ هر جا باشی میآورم کتاب را. این کتاب هدیه من است به قومندان عبدالکریم خان کتابخان. نه با خدا نمیشود. میشود. میخوای خط بدهم به همکارت و سند بزنم؟ خدا حافظی می کنم و چاقوی جیبی را می گذارم در جیب شش جیب و می روم بیرون. کنار در میدان هوایی تاکسی می گیرم برای هتل. تاکسی فرمانش سمت راست است و انگلیسی. شاید برای همین ارزان تر حساب می کند از دوتای دیگر. در راه از من می پرسد که ایرانی هستم و من هم بدون ترس سرتکان می دهم. بعد از من می پرسد که کی به افغانستان آمدم؟ تاریخ را دقیق به خاطر ندارم، اما همانجا در حال عبور هستیم از کنار کانتینر سوخته‌ای که در مسیر اسماعیل خان منفجر شده بود. برای همین میگویم همان روز ترور امیر صاحب اسماعیل خان. حرف میزنیم و بهش خوب میگویم از مهمان نوازی افغانها و او تشکر میکند. جاده حالت عادی ندارد. 100 متر به 100 متر پلیس و عسکر ایستاده است. بعضی جاها ایست بازرسی گذاشتند. پشت چند ماشین میستیم که یک هو از در عقب کسی سوار می شود. خلیفه تیزرو هم برمیگردد و گرم با او سلام و علیک میکند. جوانی چاق با لباس سفید و دستمالی قرمز بر سر و سبیلی کوتاه و ریشه بلند. خلیفه با من میگوید او از دوستان است. کمی ترسیدم. بیشتر برای شکستن فضا میگویم ما هم از دوستان شما هستیم. خلیفه سر تکان میدهد، اما جوان صندلی پشتی چیزی با مخالفت میگوید با زبان پشتو. برمیگردم و کج می نشینم تا هم چهرهش را ببینم و هم مراقب باشم. بهش سلام علیکم غلیظی میگویم و جواب سردی میدهد. با او میگویم شما باید اهل درس باشید. بدون حرف سر تکان میدهد. میگویم ما برادران هم هستیم. نمیگذارد و نه برمیدارد. خشن جواب میدهد ما با تو هرگز برادر نیستم. اما در کتاب خدا گفتند انما المؤمنون اخوه. به جای این که با من حرف بزند با خلیفه با پشتو حرف میزند. چیزی میگوید و چیزی میشنود. دوباره چیزی میپرسد و این بار در صحبتهای خلیفه کلمات انفلاق و اسماعیل خان را تشخیص میدهم. میفهمم که در مورد مدت اقامتم در افغانستان چیزی پرسیده است. سری تکان میدهد و با من رو میکند و میگوید قدم نحس. چیزی نمیگویم. اوضاع خرابتر از این حرف هاست. از دست خودم شاکیم که چرا زنگ نزدم به عبدالرزاق. الکی با موبایل ور میروم. صدای زنگش را در میآورم و دروغی صحبت میکنم. سلام عبدالرزاق. بله. من در جاده میدان هوایی به هرات هستم. انجیل را رد کردم. تاکسی نیست. فرمانش سمت راست است. چراغ بزنی من باید ببینم. یکهو خلیفه فرمان را کج می کند به سمت یک جاده فرعی. می گوید نگاه کن جلو بند آمده است. از این سرک زودتر می رسیم. دست می کنم توی جیب شلوارم. خوشحالم که اگر تذکرت الاولیا نرسید چاقوی جیبی برگشت. و خلیفه می گویم نه من همینجا باید پیاده شوم. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتان.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنن. آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی میان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو افغانه با هم صدای باشد که خیزد زید نمای او از نیستان های آبای نای شاید که ساده بانگ درای بارت پیامه از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری
تشکر میکنیم از این که با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. خاموشم و بیتابی فریاد تو دارم، چندان که فراموش تو هم یاد تو دارم. Thank you. این ناله که قد می کشد از سینه تنگم تصویر نهال ز غم آزاد تو دارم. تمثال گل و رنگ بهارم چه فریبد، من آینه حسن خداداد تو دارم. هرچند بسط رنگ زنم دست تصنع، چون وانگرم خامه بهزاد تو دارم. تا زنده ام از جانکنیم نیست رهایی، شیرینی و من خدمت فرهاد تو دارم. مطرب چه تراود زنه بی نفس من، هر ناله که من دارم از ارشاد تو دارم. گوشیشه امکان شکنت سنگ حوادث، من تاقی از ابروی پریزاد تو دارم. پرواز نفس یاد گرفتاری شوقی است، این یک دو پر از خانه صیاد تو دارم. چشمت به نگاهی ز جهان منتخبم کرد، تمغای قبول از اثر ساد تو دارم. بیدل تو به من هیچ مدارا ننمودی، عمریست که پاس دل ناشاد تو دارم.
به نام خدا. عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. خاموشم و بیتابی فریاد تو دارم، چندان که فراموش تو هم یاد تو دارم. بیدل با این مفهوم یاد و فراموشی بسیار بازی کرده، در واقع یکی از ترفندهای زبانی او هست و به نوعی با فراموشی برخورد میکنه، انگار که وقتی که کسی ما رو فراموش میکنه ما در یاد او هستیم، منتها در او قسمت فراموشی ذهن او هستیم. همین که ما در فراموش خانه ذهن او به تعبیری حضور داریم، به نوعی میتونیم بگیم که در یاد او هم هستیم. مثلا در جای دیگه هم میگه که شخص نسیان شک و سنج غفلت احباب نیست، تا فراموشی به خاطر هاست در یادیم ما. یعنی ما انگار خود فراموشی هستیم، بنابراین کسی که ما رو فراموش میکنه انگار که دچار فراموشی شده و دچار دوباره یاد ما شده، چون ما خود اون فراموشی هستیم. خاموشم و بیتابی فریاد تو دارم، چندان که فراموش تو هم یاد تو دارم. البته در اینجا به شکل دیگه هم میتونه این آدم تصویر بکنه، ای که به همون اندازه ای که تو مرا فراموش کردی من به یاد تو هستم. این مفهوم هم از این دریافت میشه. گو شیشه امکان شکند سنگ حوادث، من تاقی از ابروی پریزاد تو دارم. شیشه و تاق در شعر بیدل بسیار آمده، چون تاق ها در قدیم اون رف ها یا تاق هایی که در خانه ها بوده و بالای او حالت قوسی داشته، برای گذاشتن شیشه ها استفاده می شده. همین الان هم ما خیلی وقتا ظروفی که شیشه ای هستن یا شیشه ها رو در جای بلندی می گذاریم، در تاقچه می گذاریم، برای که زیر دست و پا نشن و نشکنن. و بیدل از طرف این تاق رو به خاطر حالت قوسی و خمیده او به ابروی معشوق ارتباط می ده. و از طرف دیگر بین شیشه و پری هم یک ارتباطی هست، یعنی عقیده داشتن که پری را میشه در شیشه محبوس کرد. و در شعر بیدل ارتباط بسیاری بین شیشه و پری با به کار رفته، در این حال که باز پریزاد میتونه اون معشوق هم تلقی بشه. بیدل همه اینا رو با هم ارتباط میده، میگه که سنگ حوادث هرچند شیشه امکان رو هم بشکنه، ما طاقی دارم و او طاق ابروی او معشوق هست و میتونم به عنوان یک جای محفوظ و جای امنی به او نگاه بکنم، یا به تعبیری در زیر اون طاق پناه بگیرم، به عنوان شیشه ای که ممکن است در زیر دست و بال سنگ حوادث بشکنه. چشمت به نگاهی ز جهان منتخبم کرد، تمغای قبول از اثر ساد تو دارم. در اینجا چی میگه بیدل؟ اینجا اشاره میکنه به حرف ساد که به عنوان صحیح استفاده میشده در جدول ها یا در فهرست ها و اینها، و امروز هم حتی در افغانستان رایج هست. بعضی وقتا به نشانه این که یک چیزی درست هست یا مورد تأیید هست، در متنی در کنار او یک سات کوچک میگذارن به معنی صحیح، و این رو میگن سات صحیح. و بیدل چشم معشوق رو به اون سات صحیح تشبیه میکنه، حلقه چشم رو، و میگه که این چشم تو که به یک نگاه از جهان مرا انتخاب کرد، در واقع سات صحیح زد بر من. این تمغا به معنی مهری هست که بر نامه ها و منشور ها کوبیده می شده. میگه انگار چشم تو با انتخاب من ساد صحیح می زنه، چون چشمم شباهت داره به حلقه حرف ساد. خدا حافظ شما دوستان، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من، دقت می خواند افسون بر لب گویای من. گوهرا سکت بسیار است در حرف زبان بیدلم، سکت بسیار است در حرف زبان بیدلم، سکت فرسای حضورم، سکت فرسای حضورم،
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
گردکان صبح و کردم تپه شد بی نقاب، ورقماش بوی گل گشتم هوایم برداب، قید دل بست است بر دوشم دو عالم استراب، چون نفس آگانیم از سود سودای حساب. این قدر دانم که جنس کاروان بدلم، این قدر
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
زروان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر امیر صدیق سعیدی، جراح و متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در ارتباط با مسائل مربوط به گزگز کردن، مورمور شدن، سوزن سوزن شدن و خواب رفتگی اندام ها، پاها و دست ها یا جاهای دیگی بدن صحبت بکنیم. با نام پارستیزیا. در جلسه قبل دکتر صاحب اشارات بسیار مفیدی را کردن، گفتن که این مشکل یک اختلال حسی است که زیادتر ذهنی و مربوط به خود بیمار است. دستگاه جهت اندازه‌گیریش وجود نداره. خود مریض که بیان میکنه اونمو برای ما دلیل است که هر کدام ممکن است یک تعریف خاص را از این مریضی داشته باشند. بعضی میگن ما خواب رفتگی دارم، یا گزگز و مورمور هست، سوزن سوزن میشه پایم یا دستم، مورچه مثل که زیر پوستم را برو، یک بیحسی را تعریف میکنن. بعضی میگن پایم کرخت و سر و بیحس شده، ضعف داره، یا حالت احساس یک سنگ در پای خود مثل که یک سنگ وجه آویزان باشه، چسبیده باشه، یا ای که مثلا یک سنگ ریزه و ریگ را در کفش خود حس میکنن. بیانهای مختلف از این پارستیزیا یا اختلال حسی وجود داره که هر کدام اینها قابل توجه است. دکتر صاحب در ارتباط با این مسئله اشاره داشتن که ما موارد پرخطر را باید جدی بگیریم و پیگیری های لازمه انجام بدیم. موارد پرخطری که میتونه همراه با گزگز و مورمور و خواب رفتگی پاها باشه، گفتن اگر این با اختلال حسی در مناحیه همراه باشه، اختلال حرکتی وجود داشته باشه همراه با می گزگز و مورمور و سوزن سوزن شدن یک طرفه باشه، شبها اگه تشدید شوه زیادتر شوه، یا با درد همراه باشه، یا با اختلال تکلم، اختلال گپ زدن و صحبت کردن همراه باشه، به هر حال اینا نکات مهم است و اگر تغییر بکنه اما الگوی درد و گزگز و مورمور و خواب رفتگی تغییر بکنه، اینا کلشان مسائلی است که باید حتما جدی پیگیری شوه و بررسی های لازم صورت بگیره. و همینطور در گزگز و مورمور و سوزن سوزن شدن و خواب رفتگی بعضی از مریضی ها قابل پیگیری است، مثل دیابت، مرض شکر خون، بیماری های کلیوی یا گرده، نوروپاتی ها، یا برحال مشکلات سیستم عصبی، و همینطور مشکلات مثل کمکاری تیروئید در حاملگی، در زمان بارداری و حاملگی ممکنه همچی یک چیزی با وجود بیاید، و بعضی از مشکلات و اختلالات خاص عصبی مخصوصا در دیسک و در کمر و دیسکوپاتی ها و اینها هم هر کدام میتونن که همراه با سایر علائم آلتی سوزن سوزن شدن و مورمور و گزگز و اینها را هم با وجود بیاره. نکات بسیار ارزشمندی بود که انشاءالله شما استفاده لازمه ببرین. اگر هم یک موقعی از این چیزها خوب استفاده نکرده باشین، میتونین به سایت رادیو دری مراجعه بکنین و این بحثا را هر وقت فرصت داشتین دوباره تعقیب بکنین و دقیق گوش بتین. اینال قبل شروع بحث امروز آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. بسیار تشکر که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ارتباط با علل و عواملی که میتونه باعث مورمور شدن و گزگز و سوزن سوزن شدن و خواب رفتگی اندام ها، دست و پا و قسمت دیگه از بدن شوه صحبت های مفصل در جلسه قبل شد. در رابطه با این علت ها میخواستم بپرسم که آیا ریز مغذی ها مثل ویتامین ها یا مینرال ها و عناصر خاصی که در بدن ما ضرورت داره، میخواستم بپرسم که واقعا اینا نقش دارن دیگه؟ بله،
سلام عرض کنم خدمت شما آقای دکتر. کاملا صحیح. ببینید، مخصوصا تو کشور ما کمه، ولی تو اون جاهایی که الکلیسم شایع، الکل زیاد مصرف میکنن، کمبود ویتامین B1 این کارو میکنه، گاهی کمبود B12 این کارو میکنه، اینا میتونن این کارو بکنن، مخصوصا کمبود ویتامین گروه B میتونن این کارو بکنن.
بله،
یه چیزی هم که به هر حال من یادم رفت اشاره کنم، تو زونا هستش. ببینید، گاهی وقت اینم پزشکا رو گاهی اذیت میکنه، شروع این زونا گاهی وقت به شکل گزگزه، یا شروع مثلا گاهی اوقات بعضی بیماری ویروسی به شکل گزگز تو مسیر یک عصب خودش نشون میده، بعد چند روز بعد البته خب خودش رو به طرف نشون میده. یکی هم بعد از آبل مرغون، یا بعد از تو آدمای بزرگسال که آبل مرغون میگیرن، یا بعد از این زونا، تا مدت ها تو مسیر اون عصب شما گز مرمور ناراحت کننده رو دارید.
بله،
کمبود مواد مغذی هم بیشتر اون ویتامین گوش. البته یه چیز جالب بهتون بگم، افزایش ویتامین دی، چون برای مردم برای جلوگیری از کرونا ویتامین دی میخورن. ویتامین دی یه ترکیبیه که به سرعت مسمومیت میتونه بده. مثلا این شما چون قرصه الان 50,000 هم اومده، بعضیا مثلا اینو خیلی زیاد میخورن، حالا میترسن غیرشون، مسمومیت با ویتامین دی هم میتونه پارستیزی بده.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. بعضیا موضوع بعضی خوراکی ها و غذاها را هم دخیل و سهم میدارن در این مساله. مثلا میگن فلان غذا و فلان خوراک هم میتونه باعث مورمور و خواب رفتگی و گزگز پاها و دست‌ها شوه. آیا واقعا همچین چیزی هست؟ از نظر علمی قابل قبول است؟
ببینید، نوع تغذیه به اون شکل، مگه اینکه طرف مثلا یه واکنش حساسیتی بروز کنه، مثلا اون شکل معمولا اونقدر که هست بیشتر مسمومیت ها میتونن این کار بکنن. مسمومیت با فلزات، مثلا با سرب، آرسنیک، بعضی اوقات مثلا فلزاتی که حالا به هر حال توی قلب، منیزیم، اینا تو محیط های صنعتی هستن، یا کسایی که مثلا با حالا ظهور فیلم تو کارخونه ها تو معادن اینا کار میکنن. سرب هم که خب بالاخره الا ماشاءالله میدونن که ریخته، قبلا تو رنگام بود و سرب خب بالاخره دیگه همه در معرض هستن.
بله،
مثلا بچه کوچیک اینا ممکنه که تو نوک اعصاب مشکلات ایجاد کنن و کمتر تغذیه. البته تو مواد الان خب بعضی وقت تو بعضی ماهی ها و اینا هم این فلزات هستن، ولی با اون شکل نه، من تغذیه رو زیاد موثر نمیدونم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر کسی با اینمی علائم گزگز و مورمور و خواب رفتگی پاها و دست ها به شما مراجعه بکنه، با توجه به اینمی گستردگی علت ها و عواملی که شما گفتین، برای تشخیصش چی کارها و اقداماتی انجام میدین؟ چی کارهایی باید صورت بگیره؟
خب اول که همون شرح حالش رو که عرض کردم، زمینه هاشو چک میکنیم، یه معاینه نظر حرکتی و غیره اینا انجام میدیم. ولی حالا فرض کنیم که بخوایم سراغ چیزای پاراکلینیکی بریم، اولیش نوار عصب، یعنی همون که مردم میگن نوار عصب، ما میگیم الکترو EMG NCV، یعنی الکترو دیاگنوستیک استادی، یا EDX که اینا سوزنه توی اندام گذاشته میشه، سرعت هدایت عصب گرفته میشه. خیلی از نوروپاتی ها رو میشه با این روش تشخیص داد، خیلی از اون چیزایی که ناشی از فشار و عصبه رو میشه تشخیص داد.
بله،
این سندروم توراسیک آوتلت رو میشه گاهی اوقات تشخیص داد، گاهی هم نمیشه. توراسیک آوتلت بیشتر تشخیصش بالینیه، اون بیشتر تو کارش سر بالا گزگز میگیرن، یعنی وقت دستشون رو میارن بالا.
بله،
ببین گزگز مورمور اینجا میگفتن عروقه بیشتر عصبه، اینو میخوام تاکید کنم. مردم ما تو ادبیاتشون رگ و عصب رو یه جور بکارن، یعنی اینم مثلا فرض کنید پزشک میگه عصب با رگ اشتباه میکنن یا غیره. تو تراست آبتت قسمتی که عصب گرفته میشه بیشتر تو کار مثلا درفت شیشه پاک کنه، میبینی این انگشتاش بیشتر بیهس شد. بعد از EMG NCV ما میریم سراغ، پس که عصبای محیطی رو چک میکنیم، مرکز رو با MRI چک میکنیم دیگه، که از نظر MRI مغز و اینجور چیزا چک میکنیم. بررسی آزمایشگاهی هستش که مثلا قند و خیلی حواسمون هستش، اگه خود مثلا مشکوک باشیم فلزات سنگین رو بعضی آزمایشگاه تو تهران هستن چک میکنن. پارامتری مثل اوره کراتینی غیره که تو نارسای کلیه هستش میشه چک کرد و اینا، کلسیم خون همینطور. اونا رو خب بیشتر به همکاری داخلی ما مربوط میشه ولی ما هم چک میکنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
با عرض سلام، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس رسیدیم به درمان. ما بر اساس شکل و میزان گسترش واریس درمان‌های متفاوتی داریم. اگر بتوانیم درمان‌های به قول معروف اندوواسکولار، درمان‌های بسته رو انجام بدیم، این الان انتخاب درمانی ما درمان‌های بسته استش که انجام میشه و تأثیر پذیریش به نسبت عمل جراحی باز متناسب هستش و قابل قبول، هرچند عود در عملهای بسته نسبت به عمل باز بیشتر هستش. چند نوع درمان بسته داریم. یکی درمان تزریق ماده اسکلروزان هستش که ما در عروق تلانجکتاتیک یا عروق ریز شعبه شعبه یا عروق بزرگترش عروق رتیکولار که گفتیم تا 3 میلیمتر هستن، به شرطی که ما از بالای ران نارسایی وحیدی نداشته باشیم، اینها رو با تزریق انجام میدیم که بیمار میاد مراجعه میکنه، آمپولش آماده میشه، در غلظت‌های متفاوت در اشکال متفاوت ما این دارو رو تزریق میکنیم. بعد از اون باید بیمار حداقل 3 روز بانداج کشیش رو نگه داره و بعدش بانداج کشیش رو باز میکنه، جورابش رو میپوشه و حداقل 2 هفته تا 3 هفته این جوراب رو باید بپوشه تا اثرپذیری درمان ما باشه، که عوارضی مثل این که گاهی اوقات هم لخته درش تشکیل میشه و درد ایجاد میکنه برای بیمار ما، که ما میتونیم با برش خیلی کوچک لخته رو خارج بکنیم و درد بیمار رو از بین ببریم. ولی همین دارو اگر زیر پوست بیمار تزریق بشه، گاهی اوقات به خاطر ریز بودن عروق اتفاق میفته، میتونه تغییر رنگ پوست رو هم برای بیمارمون ایجاد بکنه که از زیبایی برای خانم ها خیلی مهم هستش. نوع درمان بعدی بسته درمان RF یا لیزر هستش. RF ابلیشن، رادیو فرکانسی ابلیشن و درمان لیزر به حسب وسیله موجود پیش پزشک این کار انجام میشه. تفاوتی بین انظر نوع درمانش وجود نداره، هرچند میگن لیزر درد بعد از عملش نسبت به RF خیلی بیشتر هستش، که ما به صورت با سوزن خیلی کوچیک در ناحیه زانو این رگ رو مشخص میکنیم، وارد رگ میشیم، وسیله رو وارد رگ میکنیم تا ناحیه ران، تا ناحیه کشاله رانش، و در طول حدود 30-40 سانتی متری که این ران هستش، از داخل با کمک آلت تکنیکی وجود داره جداره رگ رو میسوزونیم و جداره رگ به هم میچسبه، دیگه برگشت خونی وجود نداره، هرچند ممکنه عود بکنه و اگر این کار با سرعت خیلی زیادی انجام بشه ممکنه تاثیرپذیری درمان رو کم بکنه. و بعد عروق ناحیه ساق رو هم با تزریق میتونیم از بین ببریم. کل عمل واریس بیمار میتونه سر پای انجام بشه بدون نیاز به مراجعه به اتاق عمل، و حالا اگر برای عارف هم بر اتاق عمل رفتش، این کار به قول خانم خیلی کار سنگین و بستری شبانه نیاز نداره، بچه‌م بیمار مرخص میشه تا 2-3 هفته جوراب واریس رو میپوشه و بعدش هم دیگه میتونه جوراب واریس رو نپوشه. هرچند ما توصیه میکنیم جوراب واریس رو حذف نکنن، چون ساختار بدن طوری هستش که وقتی یه رگ خراب شد، رگ‌های بعدی بعد از اون خب مشکل نارسایی رو پیدا خواهند کرد. اگر جوراب بپوشه حداقل از پیشگیری میکنه از تشکیل وحیدهای واریسی بعدیش. و عمل کلاسیک ما بعدی ما عمل باز هستش که از بالای ناحیه ران برش داده میشه و این مشخص میشه تا ناحیه زانو و گاهی اوقات ناحیه مچ پا وعیده که نارسه است، در تمام طول رو از زیر پوست با وسیله مثل استریپر داریم خارج میکنیم و بعد با برش های متعدد دیگه که در ناحیه وجستگی های کرمیشه که در ناحیه ساق هستن، به قول معروف فلبکتومی های متعدد انجام میدیم و کلافه واریسی رو در میاریم. عیبش نسبت به عمل بسته به این استش که برش باید بیمار بگیره، پوست بیمار ایجاد میشه، بیمار باید بستری بشه، باید بیهوشی بگیره و یه چند روزی بالاخره درد بدن اولو خواهد داشت، ولی حسنش این هستش که احتمال عودش نسبت به اون کمتره. ولی ما اینو باید اندازه داشته باشیم که یه سری اگه عروق خیلی بزرگ باشن، اگه عروق خیلی پیش در پیش باشن، عمل بسته برای بیمار ما مقدور نخواهد بود.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای امیر صدیق سعیدی، جراح و متخصص مغز و اعصاب، در ارتباط با بحث پارستیزیا یا گزگز و مورمور شدن و سوزن سوزن شدن یا خواب رفتگی اندام ها، دست ها، پاها یا قسمت های دیگه بدن، در ادامه جلسه قبل گفتن که بعضی از ریز مغذی ها، بعضی از ویتامین ها هم کمبودشان میتونه باعث اینمی حالت شوه، مثل ویتامین B1، کمبود ویتامین B12، کمبود ویتامین B، کلن ویتامین های B یا حتی ویتامین C. و همینطور گفتن که بعضی از بیماری های ویروسی هم میتونه این حالات ایجاد بکنه، مثل زونا که یک بیماری ویروسی است میتونه با گزگز و مورمور ظاهر شوه، یا بعد از آبلمرغان ممکنه که این گزگز و مورمور در اون قسمتی که مصاب شده بوده تا مدت ها باقی بمانه. و در ارتباط با تشخیص هم گفتن که ما اول شرح حال است، یعنی ما یک هستوری، یک شرح حال از مریض میگیریم، بعد معاینات از نظر حسی و حرکتی انجام میده، تست های خاصی هست که اونا انجام میشه که ببینیم آیا علت در کدوم قسمت است، چه اختلال در کجای حس و سیستم عصبی با وجود آمده، کی مشکل ایجاد شده. و همینطور صحبت های راجع به آزمایشات و تست های خون هم شد که برای بعضی از بیماری های مثل قند خون و تیروئید و فلزات سنگین و اینها هم در بعضی از جاها که لازم باشه انجام میشه جهت تشخیص. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. خب دکتر صیب سعیدی، با توجه به این اقدامات مختلفی که برای پیدا کردن علت و تشخیص عامل پارستیزیا یا گزگز و خواب رفتگی اندام ها صورت میگیره، یکی از مسائلی که در رابطه با علل و عوامل مختلف بحث میشه که اونا بیشترش کم خطر هستن، بعضی علتهای جدیتر و خطرناک هم شما هم اشاره کردین، مثل تومورها یا کانسرهای مغز و اعصاب یا بیماری MS که خب مردم زیادتر از این مریضی ها میترسن، وحشت دارن. سوالی است که آیا این مریضی های مثل کانسر یا MS علائم دیگی هم داره که ممکن است ایجاد کنن، که مردم با هر گزگز و مورموری که در بدنشان ایجاد میشه بلافاصله به تشویش تومور و سرطان و کانسر یا MS و ای چیزها نباشن و فکری چیزها نیفتن؟ آیا چنین علائم و چیزهایی هست موارد دیگی؟
ببین من تو تومورا اول بگم، تو تومورا شما ببین، چون تومور یک رشدش آهسته است، ما خیلی برامون چیزی که مهمه یکی زمینه هست که تمپو یعنی این چقدر طول کشیده اینجور بشه.
بله
توی تومور شما میاد دوره عصبی این میخواد آروم آروم رشد کنه، اینو هی تحریک کنه دیگه، حالا مغز باشه یا هر چی باشه، این بنابراین یه جای خاصی رو میگیره و همیشه هم همونجاست، هی شدت علمش هم آرام آرام ظرف چند ماه میره بالاتر، اگه مخصوصا خوشخیم باشه دیگه، معمولا تو خوشخیم ها بیشتر، یعنی تو تومور بدخیم اینقدر پر سر صدا است که شما سری دیگه خودتو نشون میده. بنابراین مثلا طرف مثلا میگه آقای دکتر مثلا شب یکم شبا بدتر شه، میگه که تو این مسیر یه کمربند مثلا شبا، چون شب خون رسانی به اون عصب و اینا، خون از پا بر میگرده ادم میکنه، می توی مسیر خاص، پس مسیر خاص سیر افزاینده، یعنی که مدت بیش از چند مثلا چند ماه اینطوریه، اینا خیلی کمک میکنه، گزگزش در ناراحتیش اینا بیشتر.
بله
در مورد MS هم MS جز التهاباست دیگه، پر سر صداست، البته ممکنه یه پلاکی باشه همجور گزگز طرفو بده، حالا طرفی که خودش میدونه MS که خب دیگه میدونه، ولی معمولا چیزی که به نظر من کمک میکنه اینکه یک طرفه بودن و عدم تقارنه و عدم تقارن، یکی هم اینکه با گرما بدتر بشه، این MS ها مثلا میگم دوش میگیرن یا ورزش میکنن یا غیره، علائمشون تشدید میشه، علامت اینم کمک کننده است که علائم یه مدتی هست بعد کم میشه میره، یعنی این مثلا میگه ما آره پارسالم یه سه هفته ای یه طرف بدنم گزگز میکرد مثلا، معمولا ام اس یه افت دارن، این افت میمونه، بعد مثلا